الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برادر بزرگواری که نام مبارک حضرت مجتبی رو زینت بخش جلسه کردن من رو راهنمایی کرد به این که امشب قطعه بسیار پرقیمتی رو از امام مجتبی براتون نقل کنم که با 72 نفر یاران حضرت سید الشهدا هم مطالب ملکوتی و آسمانی این قطعه در ارتباط. این روایت در بسیاری از کتاب‌های مهم روایتی نقل شده. یکی از کتابایی که نقل کرده کتاب تحف العقول که بیش از 1000 سال از تألیفش گذشته. کتاب عربیه، ترجمه هم شده، اما ترجمه قوی و استواری نشده. در این کتاب حسن ابن شعبه حرانی نقل میکنه یه مردی اومد خدمت وجود مبارک امام مجتبی، عرض کرد یا ابن رسول الله، به نظر مبارک شما مروت و جوانمردی چیه؟ من متن روایت هم براتون میخونم که نور مجلس و دل هممون بیشتر بشه. مل مروه. ببینید امام چقدر زیبا جوانمردی رو معنی کردن. سه خصلت مهم رو امام از خصائل با ارزش اخلاقی رو بیان کردن. فرمودن هر مردی، هر زنی، هر انسانی این سه خصلت رو داشته باشه، از نظر ما خانواده جوان مرده. خصلت اول، شح الرجل على دینه. امام در به کارگیری کلمات عالمانه و حکیمانه کلماتو به کار میگیره. بعد از قرآن مجید ما غیر از پیغمبر و ائمه طاهرین و حضرت زهرا رو نداریم که کلمات به کار گرفته شده در سخنانشون در اوج بلاغت و فصاحت و معنا باشه. گاهی یه جمله شما در روایات می‌بینید که 200 سال اروپا به عنوان یه گم شده داره دنبالش می‌گرده. ولی در روایات در یه جمله بیان شده. مثلا همین 200 سال اخیر مردم اروپا، دانشمندان اروپا دنبال آزادی می‌گردن که نهایتاً اون آزادی به درد خور چیه؟ تا حالا که پیدا نکردن. خیلی هم آزادی‌های مختلف رو تجربه کردن. گفتن مردم رو آزاد بذاریم، زنها رو آزاد بگذاریم، دخترها رو آزاد بگذاریم، مشروب خوری رو آزاد بگذاریم، قمار و قمارخونه رو آزاد بگذاریم، ازدواج بی عقد رو آزاد بگذاریم. دائم دارن ترجمه میکنن، یعنی تجربه میکنن ببینن بالاخره اون آزادی که حافظ انسانیت و ارزش‌های انسانی چیه پیدا نکرد. ولی شما در روایات می‌بینید آزادی در اندیشه که عقل در اسارت هوا، در اسارت شیطان، در اسارت فرهنگ‌های ضد خدا نباشه، آزاد در تفکر باشه، که با این آزادی در تفکر حقیقت رو پیدا کنه. ولی اگه اسیر باشه و پوشیده به تاریکی‌ها، به هوای نفس، به خواسته‌های نامشروع، به فرهنگ‌های باطل، نمیتونه دیگه آزاد فکر بکنه، آزاد اندیشه بکنه. آزادی در انتخاب شغل مثبت، این در اسلام که احدی رو خانواده ها مجبور به شغل خاصی نکنن، او را آزاد بگذارن تا شغل مورد دلخواه خودش رو که شغل مثبته درش قرار بگیره. اجبار نکنید کسی رو به شغل که حتما چون من پدر شغلم خیاطیه بگم باید تو فرزند منم خیاط بشی، یا تو فرزند منم لبنیات فروش بشی، تو فرزند منم پنبه زن بشی، تو فرزند منم راننده بشی. دین میگه مجبور نکنی. پدر صدرالمتعلهین، این فیلسوف معروف مشهور که تمام دانشگاه‌های فلسفه جهان میشناسنش، 400 سال هموزن او، هنوز در شیعه و در غیر شیعه پیدا نشده. شما برادرانی که دانشگاه رو دارین طی میکنید، برای اینکه بدونید ملا صدرا چه مغزی بوده، اگر این کتاب باشه من وقتی که چاپ شد خریدم، به نام دو فیلسوف شرق و غرب، صدر المتعلهین شیرازی و انیشتاین، همین انیشتاین معروف. نویسنده این کتاب که یکی از علمای بزرگ شیعه بوده، البته از دنیا رفت اولای انقلاب، مرحوم حسین علی راشد که خودش یه فیلسوف قوی بود، بین یافته‌های ملا صدرا و انیشتن رو مقایسه کرده، یعنی چیزایی که انیشتن در این قرن بهش رسیده بود 4 قرن قبل ملا صدرا بهش رسیده بود، اما یار نداشت، کمک نداشت، دانشگاهی نبود با او همراهی کنه، آزمایشگاهی نبود با او همراهی بکنه، و الا پیش از اروپا 400 سال پیش خیلی چیزای کشف شده اونا رو میتونستن با ملا صدرا کشفش بکنه، چون انیشتن هم اروپایی بود، آلمانی بود، میدونید حتما در جنگ جهانی دوم فرار کرد رفت امریکا، که یه شاگرد ایرانی هم داشت، بسیار انسان وارسته و والایی بود، چند سال پیش فوت کرد و شبها تا قرآن نمیخون نمیخوابید. این شاگرد انیشتن بود. یه مدتی هم فیلم زندگیشو زمانی که زنده بود پخش کردن در 30-40 مرحله، مرحوم پروفسور حسابی که پدر علم اتم در ایران بود، این از شاگردان انیشتن بود، خیلی هم جوونیش تعریف میکرد زندگی رو به سختی گذرونده بود و با گرسنگی و ناراحتی ها شده بود پروفسور حسابی، که اهل همین منطقه تفرش بود، وصیت هم کرد همونجا دفنش کردن، اهل قرآن، اهل نماز، با اینکه امریکا پیش انیشتن درس خونده بود اما دینشو نباخت، اینقدر کوچیک نبود که با دیدن یه عکس، با دیدن یه دختر، با دیدن یه پسر، با یه رابطه همه موجودی ارزشیشو از دست بده و بفروشه. این ملا صدرا پدرش حاج میرزا ابراهیم قوام یا نام دیگه، در شیراز یه مغازه بزرگ طلا فروشی و مروارید فروشی داشت، بوشهر هم یه مغازه داشت و چند تا کارگر داشت، و زمان سید مروارید با پول پدر ملا صدرا میرفتن از دریا صدف سید میکردن و مرواریدشو میوبردن شیراز یا در مغازه بوشهر، یه مغازه هم اون طرف آب در بصره گرفته بود. ملا صدرا وقتی 14-15 سالش شد اووردش در مغازه. خب این جوون دیگه تو طلا و تو مروارید و تو عقیق و تو الماس و تو لؤلؤ و مرجان و تو اینا بود، یه مدتی که یاد گرفت فرستادش بوشهر که کار بوشهر رو اداره بکنه، ولی زمان بودنش تو مغازه شیراز و زمان بودنش تو مغازه بوشهر کم بود. یه بار که اومد شیراز برای دیدن پدر و مادر، به پدرش گفت من این شغل رو دوست ندارم، من از این همه طلا و نقره و گوهر و مروارید و لؤلؤ و مرجان و الماس و عقیق و عتیقه پدر خوشم نمیاد. اسلامم میگه ببین چه شغل مثبتی رو میپسنده، آزادش بگذار. چه پدر خوبی بود، چه پدر بزرگواری بود، این پدر ثروتمند پولدار، طلا فروش، مروارید فروش. بهش گفتش به چه شغلی علاقه داری؟ پسرم سرمایه بهت بدم برو دنبال همون شغل. گوه شما سرمایه اون شغل منو نداری، سرمایه بیش کسانی دیگه است، سرمایه رو باید از اونا بگیرم. گفت این که درست نی، من ثروتمند رده اول شیراز، تو بری دست تو پیش دیگران دراز بکنی. گفت پدر چاره اینی، چون این سرمایه پیش دیگران. گفت حالا اصل شغل رو بگو چی میخوای؟ گفت تحصیل علم. گفت خب تحصیل علم من باید ببرمت این مدرسه خان شیراز، مدرسه خشتی و گلی و آجری و حجره های کوچیک و تاریک و قدیمی و خونه ما هم که سلطنتی و رفاه کامل و فرشای گرون و پرده های زربفت. و دیدید که خونه های ایرانی رو تو تلویزیون، من همه اینا رو که نشون میدن رفتم دیدم، خونه قوامی ها در شیراز بهترین خونه بوده، خونه بوده 5000 متر، انواع گلها و گیاهان هم توش بوده، آب قنات هم درش جاری بوده. به پسرش گفت از این زندگی حاضری بری تو اون زندگی؟ گفت با کمال میل. گفت برو. خیلیه با یه جوان آراسته زیبا و زیبا اندام ملا صدرا آدم بدگلی نبوده، بیاد از این زندگی دست بکشه و بره توی حجره تنگ و تاریک قدیمی طلبگی. یه زمانی قوم یه طلبه بود، خود منم تو این حجره بودم، بعد انقلاب همه رو بازسازی کردم، ولی حجره ای که خود من درس میخوندم تاق خشتی داشت و کوچیک بود و یه لامپ 40 توش روشن بود، چون نمیتونستنم خرج مدرسه رو اداره کنن، یه گیلیم هم توش افتاده بود، ما همونجا درس میخوندیم. اون زمان ما یه طلبه تو قم بود که تو همین حجره های تنگ و تاریک بود، مثل اینکه زندگی خانوادگیش بد نبود، یه مقدارم قدرت شعری داشت. برای توصیف حجرش اون زمان شعر گفته بود 7-8 خط، حالا من یه خطشو یادمه، اولیش این بود: حجرهکی، یعنی یه جای کوچیک، حجرهکی داده مرا روزگار، کسیهی تعنه به قنبر زند. بعد میگه گاهی شبا تو این حجره میام بخوابم، چشم به تاق میفته، میبینم گوشه تاق مار چنبر زده، حالا ما میخوایم تو این محل فقیه بشیم، حکیم بشیم. گم میرم، رفت، نمیدونم چند سال شیراز درس خون، یه رو اومد پیش پدر گو اینجا دیگه من سیراب علمی نمیشم، استادی که به من درس بده اینجا نی، باید برم اصفهان. چون اون زمان صفویه کمک خوبی کرده بودن، یه حوزه علمی بسیار زنده و بانشات و آبادی به وجود آورده بودن و چه اساتیدی که بعد از اون دوره یه دوره دیگه هم اساتید عظیمی داشت، بعد کم کم افت کرد. گفت پسرم با این که فراغت برام مشکله، اما شغلیه که خودت انتخاب کردی، آزادی، برو. اومد اصفهان، به سه تا استاد برخورد کرد. البته بیشترین تعریفی هم که تو نوشته هاش میکنه از این استاده، وجود مبارک شیخ بهایی. استاد دیگرش وجود مبارک میرداماد، استاد دیگرش میر فندرسکی، که هر کدوم اینا یه دنیان و یه دنیا مطلب، یک دنیا علم، یک دنیا کرامت و بزرگواری و ارزش. همین سه تا عالم این طلبه رو خوب تحویل گرفتن، خوبم علومشون رو منتقل به او کردن، نهایتا شد این چهره معروف برجسته جهانی که افکارش تو دانشکده های فلسفی اروپا از یونان گرفته تا امریکا درس داده میشه. آزادی شغل، آزادی در ازدواج. هیچ پدری عقل نداره به دخترش بگه به همین پسری که من میگم باید شوهر کنه و الا دیگه شوهر خبری نی. یا حالا این آدم 30 سال با تو فرق سن داره، من باباتم باید حرف منو گوش بده. اینا رو اسلام اصلا نمیپسنده. اما اگر دختر یا پسر مورد مثبتی پیدا کردن، جوان آراسته، یه دختر درستکار و با عفتی انتخاب کرده، نمیخواد شوهر کنه به پسر داییش یا به پسر عموش، دین میگه مجبورش نکنید به ازدواج. این ازدواج برای این زن و شوهر فضای خوشی رو نمیسازه. وقتی نمیخواد، خواهد طرف مقابلش نفرت داره، خب نمیخواد، باعث زحمت، باعث تلخیه. انواع آزادی ها در اسلام تعریف شده که هنو در اروپا دنبال اصلش میگردن. خب همه این حرفا رو زدم که بدانید کلام پیغمبر و فاطمه مرضیه تا امام زمان کلام بعد از قرآن مجید، فوق کلام تمام گویندگان عالم و مادون قرآن، یعنی بعد از گفتار خدا گفتاری به سلامت و به استواری و به ارزش گفتار پیغمبر و ائمه نیست. این از افتخارات شیعه است که هیچ مکتبی علی نداره جز شیعه، هیچ مکتبی امام صادق نداره جز شیعه، هیچ مکتبی امام باقر نداره جز شیعه، هیچ مکتبی حضرت حسین نداره جز شیعه، تمام مکتب ها و فرقه ها گیدان ندارن، بدبختن. اولین خصلت جوانمردی، شح رجل علا دینه. لغت شح یعنی چی؟ یعنی بخل شدید. اما با داشتن چنین بخلی از دست آدم نتونه دراره. یه صفت جوانمرد بخل در اعلا درجه، بخل. بعد حضرت توضیح میدن به چی بخل بورزه، به چی انقدر شدید بخیل باشه. امام میفرمد به دینش. اگه ماهواره اومد گفت دین تو بده، بگه من شدید بخیلم نسبت به دینم، من فرهنگ اهل بیتو بهش خیلی بخیلم، نمیتونم دینمو بپردازم. اگه مقاله اومد، اگه وسوسه اومد، اگر خناسان آمدن، اگر فیلمای هالیوودی اومد، اگه یه پسری سر راه دختری قرار گرفت که میخواست به انحراف بکشه دخترو، یا دختری سر راه پسر، امام مجتبی میفرماین جوانمردی به اینه که نسبت به دین به شدت بخل ببرز. ابن زیاد سفیر ابی عبدالله رو دستگیر کرد. یه جوان 28 ساله‌ای بود که 4 بار از مکه اومد کوفه، نامه رو برد از طرف ابی عبدالله و برگشت جواب نامه برد، اووردنش تو بارگاه ابن زیاد. گفت حسین ابن علی به کیا نامه نوشته؟ گفت میشناسم ایشونو، نمیگم. گفت میکشمه. گفت هیچ مشکلی نیست، چون در اون مکتبی که ما رو تربیت کردن به ما گفتن سرتو نده سرتو بده. من سرم حاضرم و دینم حاضر نی. دین چیزی نی که با تو معامله بکنم پسر زیاد، عامله یزید. میکشمت یعنی چی؟ اصل من به قصد شهید شدنم مادرم به دنیا اومدم، تو من تهدید میکنی میکشمت؟ خب بکش. اما اسم احدی رو نمیبرم. بردنش بالای دارالامارة، سرشو بریدن، بدنشو از بالا انداختن پایین. اسمش هم تا حالا مونده، رسمش هم تا حالا باقی بوده در افرادی مثل خودش. از کسانی بود که وقتی خبر شهادتشو به ابی عبدالله دادن اشک ریخت و این آیه رو خوند: من المؤمنین رجالون صدقوا ما آهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. قیس به عهد دینش وفا کرد. من المؤمنین رجالون صدقوا ما آهد الله علیه. برای چی میثم تمار رو کشتن؟ چون نخواست دینشو بده به بنی امیه. برای چی عمر ابن همق خزائی رو که پیغمبر عاشقش بود کشتن و بعد مردنم سرشو بریدن بعد مرگ؟ چون نمیخواست دینشو با بنی امیه معامله کن. این 72 نفر رو چرا کشتن؟ چون شدید نسبت به دینشون بخیل بودن، حاضر به پرداخت دینشون نبودن. و الا به این 72 نفر این 8 روزه که کربلا بودن 10 بار پیشنهاد شد بیان با یزید بسازین، همه چی بهتون میدیم. گفتن نمیسازیم، میجنگیم تا کشته بشیم. این یه خصلت جوان مردان. اما خصلت دوم، قیامه بالحقوق. امام مجتبا میفرماید جوانمرد به کسی میگن که حقی که خدا به گردنش داره، حقی که پدر و مادر به گردنش دارن، حقی که همسر به گردنش داره، حقی که اولاد به گردنش داره، حقی که مملکت به گردنش داره، حقی که نعمتها به گردنش دارن، به ادای همه این حقا قیام بکن. یا آدم جوان مردی ممکنه حق خودشو پامال بکنن، اما این آدم حق هیچکی رو پامال نمیکنه. ممکنه به حق خودش توجه نکنن، اما این به حق کسی بی توجهی نمیکنه. ای کاش شما وقت داشتین این آیات طلاق رو میدیدین. معمولا طلاق تو کشور ما با کینه شروع میشه و با دوئیت شروع میشه و با دوبهم خوردن شروع میشه و با یواش یواش حرفای زشت این خانواده علیه اون خانواده، اون خانواده علیه این خانواده، و تبدیل به یه لجبازی شدید میشه و بعدم طلاق واقع میشه. اما در تمام آیات طلاق خداوند متعال دستور داده مهر، کار پسندیده، پرداخت مهریه، همه با محبت انجام بگی. و به مرد میگه انقدر زن رو در مضیقه نذار که بیاد بگه مهرم رو بخشیدم طلاقم بده. نکن این کار. میگه حق و همه جا رعایت کنی. حالا زن گفته طلاق میخوام، یا مرد به خانوم گفته بیا طلاق بگیر، خواهد بنا شد طلاق واقع بشه. ولی قرآن میگه زن حقوق مرد رو در طلاق رعایت کنه، مرد حقوق زن رو. اگر طلاق طلاق رجعیه، تا 3 ماه وقت دارن این زن و شوهر با هم آشتی کنن. ولو طلاق جاری شده و جدایی پیدا شده، اما خدا میگه دوباره پشیمون شدین، دلتون میخواست به هم برگردین، عقد دوباره لازم نی. همین مرد بره به زن بگه میخوامت، زن بگه منم تو رو میخوام، کافیه، طلاق باطل میشه. یعنی مرد و زن و معطل عقد خوندن هم نکرده، گوده زود این موج محبت رو به هم اتصال بدید، حق رو رعایت کنید. حالا تو این 3 ماه اگه نخواستین رجوع بکنید، پروردگار میفرماید گرچه زن رو طلاق دادی، ولی حق مسکن، حق لباس و حق نفقش محفوظه، باید به پردازی و الا قیامت دادگاهی میشه، چون حقش، مهرش هم باید بپرداز. اگه او رو در مضیقه بذاری او مجبور بشه مهرش رو ببخشه، نبخشیده، تو داری پول حرام میبری. این بخشش زوری که بخشش نی، باطله، باطله. یه روحانی یه وقت اختلاف مسلکی فکری با همسرش پیدا کرد، بنا شد از هم جدا بشه. روحانی هم آدم خوشبیان، آدم باسواد، خانومش هم وضعش خوب بود، خانومش هم امام حسینی بود، متدین بود، اما با هم مثلا به این نتیجه رسیدن که جور نیستن، از هم باید جدا بشن. مرد توی شهر دیگه برد زندگیش و زنم توی شهر دیگه. اون وقت این زن سالی 7 شب 6 شب جلسه داشت. اول مردشو دعوت میکرد، مردی که طلاقش داده بود، میگم ما با هم نون و نمک خوردیم ولی با هم نتونستیم کنار بیم. اما منبر امام حسین و اینم که قبلا شوهر من بود، آدم عالمیه، اول اگه اون وقت داره اون بیاد روزه منو منبر بده، اونم میرفت. اسلام میگه در طلاقم بازم محبت داشته باشیم، کینه نداشته باشین، دشمنی نداشته باشین، جدایی نداشته باشین، حقوق رو رعایت کنین، حق پیغمبر و حق ائمه رو. انصافاً برادران تو این تاریخ عالم کسی مثل این 72 نفر حق رعایت نکرد. و خصلت سوم، اصلاحه ماله. جوانمرد به کسی میگن که مالش رو اگه درش مال حرام، مال باطل، مال خلافه، بیاد همه این مالا که مال دیگرانه اصلاح بکنه، به این معنا که ببره پس صاحباش بده. من یادمه تو محلمون بچه بودم، یه پیرمردی مرد، 80 سالش بود. این داستانی که من براتون میگم 50 سال پیش بیشتره، من 10-12 سالم. این دوتا پسر داشت، پیرمردم ثروت خوبی داشت، بخورم نبود پیرمرد، فقط جمع کن بود، نمیخورد. شبا رو یه دوتا میوه میخورد، زورا رو یه نون آبگوشت کم رنگ. اگه بهش میگفتی پول بده یه دست چلو کباب برات بیاریم، دق میکرد، میترسید پول چلو کباب. تمام پول باقی مونده طبق قرآن رسید به این دوتا داداش. دوتا داداش جنازه بابا رو دفن کردن، ختمم گرفتن، شلوغم نشد، چون باباشون از حروم خورای رده اول بود تا 80 سالگی. این دوتا بچه هم که زنگ گرفته بودن کاری از به پول باباشون نداشتن. یه وقت هم خونه بابایه میرفتن میخوردن، خمس اون خوراکشونو میدادن. میدونی چی کار کردن این دوتا پسر؟ یکشون الان زنده است فکر میکنن، پیر خیلی. با داداشه اومدن دفترهای باباها رو آوردن، پدر خوشبختانه دفترها رو از 50 سال پیشش نوشته بود که با کیا رفت آمد و معامله و خرید و فروش داشت. بلند شدن اول رفتن تمام اونایی که با باباشون معامله داشتن پیدا کردن، اونایی هم که مرده بودن ورثه هاشون رو پیدا کردن، گفتن بابای ما چقدر کلا سرتون گذاشت. تمام پولای مردم رو دادن، تمام. یه عده هم از بس خوششون اومد به این دوتا پسر گفتن حلال خودتون، ما نمیخوایم. اصلاح هم این جوان مردیه، با کمن تو جامعه این کارو بکنن. مثلا الان یکی بیمیره 200 میلیارد تومان ازش بمونه، فقط یه پسر داشته باشه، همرم با دوز و کلک به دست آورده باشه، بیان به این پسره بگن این 200 میلیارد 10 میلیونش مال بابات بوده، بقیهش مال مردمه، برو پس بده. میگه وای نست و خودتو پس میزنم. کمه جوان من. حرفم تمام. حضرت مجتبی دو تا پسراش کربلا شهید شدن، یکیشونم به شدت مجروح شد که داماد ابی عبدالله بود، بردنش اهل بیت تا شام و برش گردوندن مدینه و خوب شد، شهید نشد. بین شهدا پیداش کردن، دیدن نفس داره، ورش داشتن بردنش. البته بردنش دیگه چاره ای نبود. اما دو تا دیگه شون شهید شدن، یکیشون 13 سالش بود، یکیشون هم 10 سالش بود. اینی که 10 سالش بود شیرخوره بود که امام مجتبی شهید شد. قاسم هم 3 ساله بود. این دو تا بچه رو ابی عبدالله شنان عالی نگهداری کرد و تربیت کرد، محبت کرد. عجیب این دوتا بچه وابسته به عمو بودن. امام لحظات آخر به زینب کبرا سفارش کردن این عبدالله رو که خیلی به من وابسته است، نزو از خیمه ها بیاد بیرون، من دارم میرم میدان دیگه هم بر نمیگردم، این بچه رو محافظت کن. نمیدونم امام رفت میدان چقدر طول کشید، این بچه به عمه میگفت عمو چرا نیمد، عمو کجا رفت؟ محبت میکردن، آرومش میکردن، اما در یه لحظه تا چشم عمه رو دور دید از خیمه اومد بیرون، با پای برهنه به طرف میدان کربلا، هر چی صدا کردن دنبالش رفتن دیگه فایده نداشت. اومد کنار گودال، دید تمام بدن عمو زخم. دید عمو هر نفسی که میکشه خون از بدنش میزنه بیرون. اومد تو بغل عمو که در حالی که تو آغوش ابی عبدالله بود، عمر عضدی اومد حمله کنه به ابی عبدالله با شمشیر، این بچه دستشو بلند کرد گفت میخوای با شمشیر عمومو بزنی؟ نمیذارم. اما این سیاه دل بیرم چنان شمشیر رو برد با این دست بچه از بدن قجو، ابی عبدالله قدرت بلند شدن نداشت، بچه رو بغل گرفت. اما اومد بچه رو از بغل ابی عبدالله دراره، امام نمیذاشت، تو بغل عمو سر بچه رو از بدن جدا کرد.